رادیو اردبیل بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر تقایی، صدا بردار سهراب جعفری، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر تقایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
دلت به حال دل ما چرا نمی سوزد؟ بسوزد آن که دلش بهر ما نمی سوزد. ز سوز اهل محبت کجا شود آگاه؟ چو شمع آن که ز سر تا به پا نمی سوزد. شنوندگان بوی جوی مولیان، سپاس از شما خوبان به خاطر همراهیتان. دوستان، تا دیگر دیدار شما را به خدا می سپاریم و آرزوی شب و روزی خوش برایتان داریم. خدا نگهدارتان.
Az eşidenlerimiz Musiqaya Qalibde Ardabil Radiosunda təqdim olunan Buye Cuye Mulyan unvanlı bərnamənin təkrarı huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki bu bərnamədə rızayət xatirinizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستور ویژه رئیس جمهور برای رسیدگی فوری به سانحه ریزش ساختمان در آبادان.
امضای 12 سند همکاری بین ایران و عمان در سفر رئیس جمهور به مسقط.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد با دلالها و سودجویانی که باعث ایجاد ناهنجاری در بازار می شوند.
هشدار حماس: موافقت با برگزاری مناسک صهیونیست ها در مسجد الاقصی اعلام جنگ است.
و تعطیلی مدارس استانهای تهران، ایلام، کرمانشاه و خوزستان در روز سه‌شنبه. طوفان گرد و غبار بخشای وسیعی از عراق را در می‌آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا خورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور به معاون اول خود ماموریت داد ضمن بکارگیری تمام امکانات محلی و ملی شخصا علت حادثه ریزش ساختمان در آبادان را مدیریت و پیگیری کند. بر پی ریزش ساختمانی در شهر آبادان که موجب فوت و مجروح شدن شماری از هموطنانمان شده، رئیس دفتر رئیس جمهور در تماس‌های تلفنی جداگانه با معاون اول رئیس جمهور و استاندار خوزستان ضمن اطلاع از آخرین وضعیت حادثه، دستور رئیس جمهور مبنی بر بسیج تمام امکانات برای رسیدگی فوری به سانحه دیدگان و آواربرداری را ابلاغ کرد. آقای رئیسی که در سفر عمان به سر می‌برد، دستور داد با توجه به اعلام نیاز استاندار خوزستان، نیروهای امدادی و امکانات لازم برای آواربرداری و امداد از سازمان آتش نشانی تهران به صورت فوری به آبادان اعزام شوند و همچنین برای شناسایی تخلفات منجر به این حادثه نیز به صورت عاجل اقدام شود و برخورد شدید و غیر قابل اغماض با متخلفان در دستور کار قرار گیرد. رئیس مجلس هم در پیامی وقوع حادثه غمبار فرو ریختن ساختمان اداری تجاری متروپول در شهر آبادان را که باعث بروز خسارات، جان باختن و مصدومیت جمعی از مردم عزیز شد، موجب تأسف و تأثر دانست. آقای قالیباف تصریح کرد ضرورت دارد ستاد بحران استان و نیروهای امدادرسان در اسرع وقت به طور جدی به وضعیت مصدومان و جان باختگان و بررسی خسارات‌های وارد شده اقدام کنند و کلیه دستگاه‌های امدادی، انتظامی و خدمات شهری تا برقراری شرایط عادی و آواربرداری از محل حادثه وظایف خود را بی‌وقفه به انجام برسانند. این جانب ضمن عرض تسلیت به مردم شریف آبادان و خانواده های درگذشتگان و آرزوی سلامتی مصدومان، امیدوارم شاهد این گونه حوادث تلخ و دردناک نباشیم.
جمهوری اسلامی ایران و عمان در پایان سفر آقای رئیسی به این کشور در بیانیه مشترکی تاکید کردند این سفر بر اساس پیوندهای مستحکم تاریخی میان دو ملت دوست و با هدف تقویت روابط پایدار دو جانبه و احترام متقابل بین سران و ملت‌های دو کشور انجام شد. در این بیانیه آمده در مذاکرات رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و سلطان عمان افق‌های همکاری مشترک بر روابط دو جانبه و توسعه آن به ویژه در موضوعات مربوط به همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های مختلف بررسی شد. طرفین همچنین بر لزوم تلاش برای اجرای کامل توافقات گذشته میان دو کشور تأکید کردند. رئیس جمهور کشورمان در سفر یک روزه به عمان با هیثم بن طارق سلطان عمان، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. دیدار با تجار و فعالان اقتصادی عمان و ایرانیان مقیم این کشور از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به عمان بود. گفتگو درباره افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور، توسعه تعاملات اقتصادی و همکاری‌های فرهنگی از مهمترین محورهای رایزنی‌های آقای رئیسی با مقامات عمانی بود. همچنین در این سفر 12 سند همکاری در حوزه‌های مختلف بین ایران و عمان امضا شد. همکاری در حوزه‌های سیاسی، حمل و نقل، همکاری‌های دیپلماتیک، اقتصادی و گردشگری از جمله مفاد این تفاهم‌نامه هاست.
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو گفت صادرات محصولات فولادی فروردین امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 30% همراه بوده است. آقای جعفری گفت این در حالی است که ارزش صادرات محصولات معدنی در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده است. همچنین 7,800,000 دلار از سرمایه بخش خصوصی در بخش معادن جذب شده که در بازه زمانی حدود 5 ساله 2.5 میلیارد دلار آن عملیاتی شده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شهادت مظلومانه و پر افتخار مدافع حرم سردار شهید صیاد خدایی را به محضر رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا تسلیت گفت. سردار سلشکر باقری در این پیام تأکید کرد ترور این شهید والا مقام نشانه زبونی و خاری مدعیان دروغین حقوق بشر و تلاش مذبوحانیشان در جهت سرپوش گذاشتن به شکست‌های مفتضحانه برابر جبهه مقاومت است و مطمئناً بی پاسخ نخواهد ماند. آقای رئیسی، رئیس جمهورم پیش از عزیمت به عمان ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت سردار حسن صیاد خدایی به خانواده این شهید و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر پیگیری جدی این جنایت از سوی مسئولان امنیتی تاکید کرد.
پیگیری جدی مسئولین امنیتی مورد تاکید من هست و تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، جانشین فرماندهی کل سپاه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در پیام‌های جداگانه شهادت سردار پاسدار مدافع حرم حسن صیاد خدایی را تسلیت گفتند. مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم صیاد خدایی عصر دوشنبه در معراج شهدای تهران برگزار شد. آیین تشییع آن مدافع سرفراز حرم ساعت 8 صبح امروز سه‌شنبه از میدان امام حسین در مسیر خیابان 17 شهریور برگزار می شود. سردار صیاد خدایی عصر یکشنبه در خیابان مجاهدین اسلام در تهران ترور شد.
حوالی منزل شهید حسن صیاد خدایی ساعتی بعد از ترور.
دیر رسیدیم، یک ساعت بعد رسیدیم، ولی خانوما دیده بودن.
این روایت شاهدان عینی از ماجرا.
دیدم که ماشین اون لحظه ندیدم، اون لحظه دیدم که یه موتوری با که موتور سوار نشسته بود بغل همین لبه کوچه‌مون وایساده، بعد یه دونه آدم هم که آقا بود سمتش دوید و با موتور رفتن، سری گاز گرفتن رفتن. همون لحظه این ورترش رو نگاه کردم دیدم شیشه ماشین شکسته و همونجا همون لحظه گفتم که وای دوست.
شهید حسن سید خدایی دیروز با اصابت 8 گلوله در جلوی منزل شخصیش به شهادت رسید.
من تو اتاقم بودم، بعد صدای چند تیر شنیدم، 5-6 تا تیر. بعدش اومدم پایین، صدای جیغ‌دادم شنیدم، اومدم پایین دیدم که ایشون تو ماشین فوت شدن.
مردی که به قضای شغلش از تصاویر و دوربین‌ها فراری بود، حالا سکانس پایانی زندگیش در ماجرای نیمروز رقم خورده.
سامانه موشکی باور 373 عملیاتی شد. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اعلام این خبر گفت امروز توان رزم نیروی پدافند هوایی چندین برابر افزایش یافته است. امیر صباحی فرد با اشاره به اینکه سامانه بومی باور 373 در رزمایش ها در مسافت 152 کیلومتری با اهداف درگیر شده و عمل کرده موفقی داشته است، از افزایش برد باور 373 در آینده نزدیک خبر داد.
تمامی بانک‌ها با قید سرعت خدمت چک موردی را ارائه کنند. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد برخی بانک‌ها خدمت چک موردی را به مشتریان خود عرضه داشتند. مابقی بانک‌ها هم با دستور بانک مرکزی مکلف شدند با قید سرعت این خدمت را به مشتریان خود ارائه کنند. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با استفاده از ابزارهای نظارتی خود اجرای چک موردی را در بانک‌ها دنبال می‌کند. چک موردی مختص اشخاصی است که تمایل به دریافت دست چک ندارند، اما ممکن است به صورت محدود مایل به پرداخت تعهدات خود از طریق چک باشند.
مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت بسته ارسالی کتاب از ارومیه به چابهار دورترین مرسوله ارسالی بخش مجازی نمایشگاه کتاب بود. سفری افزود 100 مرسوله پستی هم به خانه های روستایی که تنها مشخصه آنها رنگ در منازل بود فرستاده شد که این نشان از عدالت توزیعی نمایشگاه کتاب و ارسال کتاب به سراسر ایران دارد. مدیر اجرایی نمایشگاه کتاب به بازدید بیش از 200,000 نفر در بعضی از روزها از نمایشگاه اشاره کرد و گفت این آمارها از عوامل بخش حمل و نقل، متروی تهران، پارکینگ‌ها، اتوبوسرانی و دیگر بخش‌ها به دست آمده است. سفری افزود امسال بیش از 70 سازمان و نهاد در بخش‌های امدادی، سلامت، ایمنی، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک با نمایشگاه همکاری و خدمات زیادی ارائه کردند. نمایشگاه مجازی کتاب تهران دوشنبه به کار خود پایان داد. این نمایشگاه همزمان با بخش حضوری در 21 اردیبهشت آغاز به کار کرده بود.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه در نشست این هفته مسئولان عالی قضایی از دستگاه‌های اطلاعاتی و مسئول خواست دلال‌ها، مفسدان و سودجویانی را که باعث ایجاد ناهنجاری در بازار می‌شوند برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی کنند. آقای اژه‌ای درباره سر و سامان نگرفتن بازار خودرو هم به خودروسازان تذکر داد دستگاه قضایی این مسئله را پیگیری می‌کند.
میگن مافیای دارو.
رئیس دستگاه قضا در جلسه مسئولان قضایی اول از همه به موضوع مافیای دارو ورود کرد.
ما هم از دستگاه اطلاعاتی، از دستگاه مسئول میخواییم که اگر واقعا تو این شرایط کسانی رو میشناسن، دلالی، مافیایی، دادستان البته تلاش کنند کمک بگیرن.
بعد هم از وعده و وعیدهای برزمین مانده درباره کیفیت و قیمت خودروی داخلی گفت.
وزارت مربوطه گفتن که آقا قیمت گذاری رو از شورای رقابت بگیرید بدید به ما و به کنترل بازار بدید، به خودمون بدید. ما قول میدیم که ظرف 1 سال هم تولید رو ببریم بالا هم قیمت رو کاهش بدیم. از اون تاریخ الان بیش از 6 ماه گذشته، یعنی اون 1 سال بیش از نصفش گذشته. اینو حتما پیگیری بکنید.
آقای محسنی اجایی البته به سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد همچنان پیگیر اجرای قانون جوانی جمعیت باشن.
اگر زمان بگذره و ما درست در این قضیه عمل نکنیم بعداً قابل تدارک نیست.
ما وظایف دستگاه رو بهشون ابلاغ کردیم، براشون مهلت تعیین کردیم 10 روزه که پاسخ ما رو بدن.
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم گزارشی از کشف انبارهای احتکار مایحتاج عمومی داشته.
در خوزستان 891 تن روغن کشف شد، فقط روغنی که در جاهای مختلف دپو کرده بودن. 18 تن آرد بود، 31 تن شکر بود، 29 تن مرغ بود، 9 تن ماکارونی بود.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف هم از خبرهای خوب افزایش صلح و سازش گفت.
میزان مصالحه در سال 99 32% بود، در سال 1400 به 39.9% رسید، یعنی نزدیک 8% افزایش.
آقای محسنی اجایی به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد تا در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دولت کمک کند. رئیس دستگاه قضا بر برخورد قاطع قضات با عوامل اخلال در نظام اقتصادی کشور تاکید کرد. ملک پشمان، خبرگزاری صدا و چندین ساله که قرار
رئیس مجلس اقتصاد دولتی را زخم کهنه ای دانست که بر کشور سایه انداخته و حل مشکلات اقتصادی را در خصوصی سازی بدون رانت و واگذاری به اهل آن عنوان کرد. آقای قالیباف که در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی سخن می گفت افزود اگر سیاست زدگی بر اقتصاد حاکم شود تبعاتی دارد که دیگر قابل جبران نخواهد بود.
بخش عرضه کننده که در بخش های دولتی ما هستیم، من این دولتی که میگم معنی عام میگم، یعنی در همه دوره‌هایی که هست ما در عرضه کننده یه اشکالات ما داریم که در حقیقت دنبالی هست که بفروشیم، گرونتر بفروشیم و بعد تازه درآمدی هم که میاد در مسیر اصل 44 نبریم، همینطوری ببریم بدیم، خلاصه هزینه حقوق و بازنشستگی و تسریع‌های جاری خودمون رو، یعنی دارایی‌های مولدمون رو بدیم ببریم هزینه‌های جاریمون رو تأمین بکنیم. خب آقای چه نسبت؟
روادید زائران در ایام اربعین حذف می‌شود. رئیس ستاد مرکزی اربعین در نشستی که با اعضای این ستاد داشت با اعلام این خبر گفت در بحث راهپیمایی اربعین استانداران فرماندهان اجرایی هستند که باید همه ظرفیت‌های لازم را فراهم کنند و منتظر استان معین هم نباشند.
تمرکز بر مدیریت گرمازدگی، فراهمسازی زیرساخت‌ها تا حذف ویزای زائران اربعین از محورهای مهم نشست ستاد مرکزی اربعین بود. آقای میراحمدی، معاون امنیتی وزارت کشور:
دولت عراق و نخست وزیر محترم به سفیر ما اعلام کردند که ما برای اربعین ویزا نخواهیم داشت و این خبر بسیار خوبیه. تمرکز جدی ما برنامه ریزی برای دفع خطر گرمازدگی از زائرین هست. تلاش‌های زیادی رو داریم صورت میدیم، از جمله ایجاد سایبان‌ها، احداث کارخانه تولید یخ، ارائه خدمات بهداشتی،
بازدیدهای میدانی از استانهای مرزی، استفاده از حداکثر ظرفیت‌های کشور تا هماهنگی با مسئولان عراقی نیز از دستورکارهای این روزهای ستاد اربعین است. آقای پدارک، مسئول کمیته توسعه و تجهیزات و خدمات ستاد اربعین:
در پایانه‌های مرزی، در محورهایی که پیک ترافیکی رو ما در اونجا داشتیم، حجم زائرین رو داشتیم، همه اون محورها برنامه‌ریزی شده.
حسین بهرام‌نیا، استاندار ایلام:
به صورت میدانی از جاده‌ها، گذرگاه‌ها و تونل‌های در دست اقدام بازدید شد. بنا داریم که کلاً جاده رو چهارخطه بکنیم که رفت و آمد آسان بشه.
و موکب‌های حسینی که امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برپا می‌شود. آقای باقری، دبیر ستاد اربعین کشور:
موکبدارای ما مکلف شدن با موکبدارای عراقی برای مشارکت بکنن. ترکیبی که من فکر میکنم مثلا میانگین بیش چیز نزدیک 4,000 تا 5,000 موکب رو ما در کل عراق خواهیم داشت.
حرکت کاروانهای ایرانی در اربعین حسینی به سمت عراق به سال 92 برمیگردد و حالا پس از 2 سال کرونایی زائران شور زیادی برای زیارت ابوعبدالله دارند. مسئولان ستاد اربعین کشورمون پیش بینی کردند که امسال سال حدود 5 میلیون نفر ایرانی برای مراسم پیاده روی اربعین عازم عراق شوند. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت کشور.
حماس موافقت دادگاه رژیم صهیونیستی با برگزاری مناسک صهیونیست‌ها در مسجد الاقصی را اعلام جنگ توصیف کرد. مشیر المصری از اعضای ارشد این جنبش گفت دستان رزمندگان مقاومت بر روی ماشه قرار دارد و اگر رژیم اشغالگر پیام ما را از طریق میانجیگران دریافت نکند، این پیام‌ها از طریق شلیک موشک‌ها و جنگ منتقل می‌شود. دفتر قاضی القضات فلسطین هم اعلام کرده مسجد الاقصی یک مکان صرفاً اسلامی است و غیر مسلمانان هیچ حقی در آن ندارند. یک دادگاه صهیونیستی به شهرک نشینان صهیونیست اجازه داده است مناسک مذهبی خود را در صحن‌های مسجد الاقصی انجام دهند. رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر در تلاش برای یهودی سازی مسجد الاقصی زمینه حضور شهرک نشینان صهیونیست در این مکان شریف را تسهیل کرده است.
تنش بین روسیه و اوکراین محوری‌ترین موضوع نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس است. در این نشست که از دیروز در داووس سوئیس و در غیاب روسیه آغاز شده، رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی مجازی تحریم حداکثری روسیه را خواستار شد. ولادیمیر زلنسکی گفت تحریم‌های غرب هنوز به سطح مورد انتظار او نرسیده و تمام مراودات تجاری با روسیه باید متوقف شود. همزمان وزیر اقتصاد آلمان از مجارستان خواست در اجرای تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه همکاری کند. اتحادیه اروپا قصد دارد واردات نفت روسیه را تا پایان سال جاری میلادی متوقف کند، اما مجارستان با این موضوع مخالفت می‌کند. در این حال رئیس جمهور روسیه اتهام‌های غرب را ضد کشورش به تمسخر گرفت. ولادیمیر پوتین در دیدار همتای بلاروس خود در سوچی در پاسخ به این موضوع که کشورهای غربی پوتین را مسئول مشکلات اقتصادی می دانند با تمسخر جواب داد: در این باره به صورت جدی با پوتین سخن خواهم گفت.
همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به شرق آسیا، وزیر امور خارجه چین راهبرد کاخ سفید را در منطقه هند اقیانوسیه محتوم به شکست دانست. وانگ یی در دیدار همتای پاکستانی خود گفت آمریکا تحت عنوان آزادی و باز بودن در حال تشکیل گروه‌هایی در منطقه و به دنبال راه‌هایی است که کشورهای منطقه را در خدمت هژمونی خود آورد. رئیس جمهور آمریکا که در ژاپن به سر می‌برد، از طرحی موسوم به چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام برای رفاه سخن گفته که در این طرح 13 کشور بدون چین حضور دارند. خبر دیگر این که در پی اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهور آمریکا در خصوص تایوان، سخنگوی وزارت خارجه چین هشدار داد هیچ کس نباید عزم راسخ چین را در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی دست کم بگیرد. وانگ یی تاکید کرد تایوان بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو چین است. جو بایدن در دیدار با فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن در توکیو گفت اگر تهاجم نظامی علیه تایوان انجام شود، آمریکا آماده مداخله نظامی در این منطقه است.
خرید تضمینی گندم از 2 میلیون تن فراتر رفت. شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد استان خوزستان با 1,255,000 تن 63% کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص داده است. استانهای فارس، ایلام و کرمان در مجموع 21% کل خرید گندم کشور را در اختیار دارند.
زلزله 5.5 ریشتری استان سیستان و بلوچستان تلفات یا خسارت مالی نداشته است. طبق اعلام تیم‌های ارزیاب هلال احمر و دستگاه‌های امدادی، تا شعاع 15 کیلومتری کانون این زمین لرزه منطقه مسکونی وجود ندارد.
و 23 نمایشگاه بین‌المللی ایران هلس از امروز در نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز می‌شود. به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و مرزومات پزشکی، قرار است از 10 محصول جدید پزشکی در این نمایشگاه رونمایی شود. رویدادهای جهان ورزش و همکارم آقای محمود آبادی.
درود بر شما. تیم ملی فوتبال امید ایران امروز در دیداری دوستانه در بغداد به مصاف تیم امید عراق می رود. امیدهای ایران که برای مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا در ازبکستان آماده می‌شوند. جمعه نیز بار دیگر برابر این تیم قرار می‌گیرند. شاگردان مهدوی کیا هفته خرداد از طریق استانبول راهی تاشکند می‌شوند و 11 خرداد در نخستین بازی خود برابر قطر سفارایی خواهند کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دو بازیکن باشگاه پرسپولیس را به منظور بررسی پرونده انتفاقات این مسابقه برابر تراکتور فراخواند. پس از جلسه کمیته انضباطی که با حضور داور مسابقه برگزار شد، این کمیته از امید علیشا و سعید آقایی دو بازیکن باشگاه پرسپولیس نیز به منظور ارائه توضیحات در این خصوص دعوت به عمل آورد تا روز پنجشنبه در دومین جلسه رسیدگی به پرونده این پرونده حضور یابند. همچنین افشین پیروانی و کاظم محمودی مدیران دو تیم پرسپولیس و تراکتور نیز به همراه نمایندگان حقوقی باشگاه ها روز دوشنبه 9 خرداد در به جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فراخوانده شدند. در آغاز هفته 29 لیگ برتر فوتبال امروز به طور همزمان از ساعت 20 مثل رفسنجان با استقلال، فولاد با سپاهان، نفت مسجد سلیمان با صنعت نفت، زباهن با نساجی، آلومینیوم با پیکان، تراکتور با فجر سپاسی، هوادار با گل و گوهر و پرسپولیس با شهر خودرو به مسافه هم می روند. سرمربی تیم ملی والیبال ایران فهرست اولیه تیم ایران برای حضور در لیگ ملت‌های سال 2022 را اعلام کرد. لیگ ملت‌ها از 18 خرداد آغاز می شود و تیم والیبال ایران در هفته نخست در برزیل به میدان می رود. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان در سومین دیدار خود در رقابت‌های آسیا و اقیانوسیه 2022 تایلند برابر تیم ژاپن با نتیجه 62-42 به پیروزی رسید. همچنین تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمان در سومین دیدار خود برابر تایلند 55-40 پیروز شد و تیم ملی فوتبال کشورمان به رقابت‌های شش جانبه به میزبانی تایلند در شهریور دعوت شد. مراکش، فرانسه، جزایر سلیمان از جمله تیم‌های حاضر در این مسابقات هستند.
عراق در چنبره گرد و غبار، ده‌ها نفر روانه بیمارستان‌ها شدند. طوفان گرد و غبار بخش‌های وسیع از عراق را در نوردیده و ابر غلیظی از گرد و خاک آسمان این کشور را نارنجی کرده است. رسانه‌های عراقی گزارش دادند ده‌ها نفر بر اثر بروز مشکلات تنفسی روانه بیمارستان‌ها شدند. دولت عراق همه نهادهای دولتی و مدارس این کشور را تعطیل اعلام کرده. همه پروازهای فرودگاه‌های این کشور هم لغو شده. مقامات عراقی از مردم این کشور خواستند جز برای کارهای ضروری از خانه خارج نشوند. سازمان هواشناسی عراق اعلام کرد گرد و خاک تا بعد از ظهر سه‌شنبه ادامه دارد. عراق در هفته‌های اخیر درگیر چند موج غبار و خاک بود.
و اما مدارس تهران به علت آلودگی شدید هوا امروز سه‌شنبه تعطیل است. معاون استاندار تهران با اعلام این خبر گفت در مورد تعطیلی ادارات صبح سه‌شنبه و با توجه به وضعیت آلودگی هوا تصمیم گرفته می شود. مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان ایلان هم به علت گرد و غبار شدید امروز سه‌شنبه تعطیل است. بنابر اعلام مدیریت بحران استان ایلام، امتحانات نهایی مدارس برگزار می شود و بقیه امتحانات به روز پنجشنبه موکول شده است. همچنین مدارس و دانشگاه استان خوزستان امروز به علت غلظت آلاینده‌ها تعطیلند. همچنین بنابر اعلام مدیریت بحران استانداری کرمانشاه به علت نفوذ ذرات گرد و غبار در جو استان و بر اساس تصمیم کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوا تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه امروز سه‌شنبه 3 خرداد تعطیل اعلام می‌شود. پدیده ریزگردها همچنین سبب تأخیر 2 ساعته در آغاز به کار ادارات لرستان و تعطیلی مراکز آموزشی استان در روز سه‌شنبه شد.
توده گرد و خاک بر روی کشور عراق شکل گرفته و در حال حاضر دید رو در استانهای غربی کشورمون به شدت کاسته. دید افقی در برخی از مناطق به زیر 200 متر رسیده، مثل ایلام که دید 150 متر گزارش کرده، آبادان 100 متر دید افقی داره و قصر شیرین دید افقی 50 متر گزارش کرد. انتظار این رو داریم این توده گرد و خاک در مناطق غرب، جنوب غرب، شمال غرب، جنوب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل غربی دریای خزر موجب کاهش دید و کاهش کیفیت هوا بشه و انتقال این توده گرد و خاک با حرکت شرق سوی خودش مناطق مرکزی تر کشور ما رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. ضمناً باید بگم که برای شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی هم رگبار خواهیم داشت. این رگبارها میتونه گاهی همراه با رعد و برق و تندباد باشه.
امروز سه‌شنبه سوم خرداد 1401 هجری شمسی، 22 شوال 1443 هجری قمری و 24 می 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:12 و طلوع آفتاب ساعت 5:53 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
Hey M mucunda 1512 kilohertz FM'de 94.1 MHz.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شبتون بخیر.
دیدم تنهای بی سر را به خاک، دیدم تنهای بی سر را به خاک، سینه ها دیدم فراوان چاک چاک، آسمان در چشم یاران تنگ شد، مسجد و محراب از او خون رنگ شد، سنگ و خاک جاده با خون شسته ایم، زیر آوار آشنایان جسته ایم. شهر من ای شهر پر آوای درد، ای نشان پایداری در نبرد، زیر هر گامی شقایق کاشتیم تا که این پرچم فرا افراشتیم. قلب تاریخ زمینی شهر من، غرق در خون اینچنینی شهر من.
سال روز آزادسازی خرمشهر سرافراز و قهرمان رو گرامی می‌داریم. با برنامه شب‌های ایران از رادیو آبادان که همزمان از رادیوهای مرکز استانی تقدیمتون میشه در خدمت شما هستیم تا ساعت 1:55 بامداد. آثار مقاومت در زندگی و تأثیرش در رسیدن به موفقیت دوستان غیر قابل انکاره و هر فردی در زندگیش تلاش میکنه در برابر سختی‌ها و ناملایمات مقاومت از خودش نشون بده تا به موفقیت برسه. آثار و اهمیت مقاومت در زندگی موضوع برنامه است و سوال ما از شما شنوندگان عزیز اینه که ایستادگی و مقاومت در زندگی چه آثار ارزشمندی به همراه داره؟ شما شنوندگان عزیز و محترم میتونید با توجه به سالروز فتح خرمشهر قهرمان متن عربی خاطره خاص رو در برنامه شب‌های ایران با ما به اشتراک بگذارید. میتونید گزارشگر افتخاری برنامه ما باشید و خلاصه با اعلام راه‌های ارتباطی این پل ارتباطی بین ما و شما برقرار میشه به خاطر اینکه این تعامل دو جانبه باشه. از رادیو آبادان با برنامه شب‌های ایران همراه شما هستیم. این برنامه همزمان از رادیوهای مرکز استانی تقدیم حضورتون میشه. سراغ ارتباطی پیش روی شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. شماره تلفن 532-22-222 با پیش شماره 061، سامانه پیامکی 3014-85 و شماره فضای مجازی 0910-899-3866. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. در برنامه امشب شب‌های ایران به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان بخش‌های مختلف و متنوعی رو براتون تهیه و تدارک دیدیم که انشالله سر فرصت این بخش‌ها تقدیمتون شه. بسته‌های صوتی متنوع، ترانه‌های حماسی، مهمانان عزیزی که به صورت حضوری در استودیوی برنامه شب‌های ایران حضور پیدا خواهند کرد و مهمانان محترم تلفنی که انشالله سر فرصت ارتباط تلفنی باهاشون برقرار میکنیم و گپ و گفت کوتاهی در خصوص مناسبتی که در آستانه آغازش هستیم صحبت خواهیم کرد. راه های ارتباطی برنامه هم که من عرض کردم خدمتتون، شما دوستان عزیز میتونید در برنامه امشب با ما همراه باشید، مشارکت بفرمایید و این جمع رو تکمیل بفرمایید. خرمشهر آزاد شد بعد از 575 روز جدایی، بعد از 575 روز مبارزه بی امان، بعد از 575 روز تلخ، 575 روز از سقوط خرمشهر می گذشت تا اینکه عملیات بیت المقدس در ساعت 1 بامداد 10 اردیبهشت ماه سال 1361 آغاز شد با رمز یا علی ابن ابی طالب و این عملیات پیروزمندانه با ایستادگی، پایداری و مقاومت رزمندگان اسلام
کلید فتح خرمشهر شد.
عقیدتی، وحدت ایمانی و این سبب شده است که شما ها توانستید این همه قدرت های بزرگ را بشکنید و در مقابل تمام قدرت ها در عالم بایستید. تا این روح محفوظ است شما هم محفوظید.
رزم سفر بهار است به زمستان دلهای منتظر.
تنها صدایی که نشد یک لفظ خاموش، با خاطراتی که نخواهد شد فراموش.
شهرمیزان عزیز توجه فرمایید، خونتر شهر خون آزاد
سلامت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر. پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. این پیروزی خجسته باد، این پیروزی
خندیش استقامت و ایمان در خطه خونین خونی شهر فرو می‌بندیم و حدیث پای مردی و استقامت یاوران خمینی را بر تارک افتخارات این امت بیدار در رنگ سرخ خون رقم می‌زنیم.
عرصه‌های دفاع مقدس را نباید فراموش کرد. پیروزی‌هایی را که جوانان شما در این میدان‌های دشوار به دست آوردن نباید بگذارید فراموش بشه. این پیروزی‌ها پیروزی‌هایی است که بسیار بزرگه.
شب بر شما خوش باشه. خیلی متشکرم از اینکه همراه و شنونده شبهای ایران هستید از صدای مرکز آبادان که به طور همزمان از رادیوهای استانی هم تقدیم حضورتون میشه. دوستان عزیز، در برنامه امشب راجع به آثار و اهمیت مقاومت در زندگی صحبت میکنیم و از شما پرسیدیم ایستادگی و مقاومت در زندگی چه آثار ارزشمندی به همراه داره. اجازه بدید از طرف برنامه سازان، دست‌اندرکاران، مدیران و هنرمندان صدا و سیمای مرکز آبادان به نمایندگی از مردم شریف آبادان حادثه دردناک ریزش برج متروپول که به جان باختن و مصدوم شدن شماری از شهروندان و اندوه خانواده هاشون منجر شد رو تسلیت بگیم و آرزوی صبر و شکیبایی در این مصیبت رو برای بازماندگانشون طلب بکنیم. انشالله که خداوند رحمان صبر جزیل بده به بازماندگان این اتفاق و حادثه تلخ و انشالله که در برابر این اتفاق همچنان مثل گذشته صبوری و مقاومت خودشون رو حفظ بکنن و انشالله خداوند به دلشون آرامش بده. دوستان عزیز، من خدمتون عرض بکنم که همونطور که عرض کردیم راجع به اهمیت مقاومت صحبت میکنیم. همه ما در طول زندگی با سختی ها و گرفتاری ها روبرو شدیم. مهم طرز برخوردمون با این سختی ها بوده. به قول بزرگترا، سختی ها و مقاومت در برابرشون ما رو فولاد آب دیده خواهد کرد. همراه شما میشیم با اعلام ساعت 45 دقیقه بامداد گفتگوی گزارشی آقای کریم‌پور رو تقدیمتون میکنیم که به صورت تولیدی پخش میشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما عزیزان شنونده در ایران اسلامی عرض سلام و ادب احترام دارم. کریم پور هستم، گزارشگر رادیو آبادان، که این توفیق رو دارم در خدمت شما بزرگواران باشم با گزارش تولیدی و اومدیم به گلزار شهدای آبادان و رزمنده عزیزی که در خدمتش هستیم، جناب آقای ناصر عطشانی. یکی از عزیزانی هست که در طول 8 سال دفاع مقدس در عملیات‌های مختلف حضور داشتم. خب میخوام باشون صحبت بکنم در خصوص فتح خرمشهر، از استقامت و پایداری مردم خوب عزیزمون، عزیزانی که پاسدار بودن، بسیجی بودن، سپاهی بودن. پای صحبت این بزرگوار میشینیم. قربان، سلام عرض میکنم، وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم حضور شما عزیز محترم سلام عرض میکنم، همچنین به شنوندگان عزیز، همچنین به شما مردم عزیز و شریف و مقاوم ایران در پهنه ایران اسلامی.
آقای عطشانی، ابتدا بفرمایید الان چند سالتونه؟
بنده الان 60 سالمه و موقع شروع انقلاب 17 ساله بودم، با شروع جنگ 18 ساله حدودا سن داشتم. با همین سن 18 سالگی وظیفه خودم دونستم که به ندای ولایت امام دلها امام خمینی رحمت الله علیه لبیک بگیم و همچون دیگر جوانان این مرز بود، مخصوصا مردم آبادان و خرمشهر، استقامت کنیم در مقابل هجوم بعثیان عراقی که دست پرورده آمریکای جنایتکار بودن.
من میخوام بیشتر صحبت کنم در خصوص استقامت و پایداری مردم عزیزی که در عملیات فتح خرمشهر، بسیجی، سپاهی، ارتشی، همه اقشاری که حضور داشتن دست به دست دادن تا تونستن فتح خرمشهر رو در عملیات بیت المقدس با رنج مقدس یا علی ابن ابی طالب رقم بزنن.
حضورتون عرض کردم که با شروع عملیات که نیمه شب انجام شد، ساعت 12:30 شب 10 اردیبهشت 1361، ما همه از روزهای قبل روز شماری میکردیم، حتی دقیقه شماری میکردیم برای شروع عملیات. اون شور و شوق و اون اشتیاق رزمنده ها برای حمله واقعا در چهره همه دیده میشد. همینجوری بعد که بعد از آزادسازی خرمشهر در 3 خرداد 61 و مردم همه ریختن توی خیابونا، واقعا طبق فرموده امام دلها امام خمینی رحمت الله علیه خرمشهر رو